بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از مباحث بسیار مهم و حکیمانه قرآن کریم و روایات و اخبار بحث زبانه. این عضو بسیار مهمی که هر انسانی با توجه به آیات و روایات میتوانه با اون تجارتی و داد و ستدی رو داشته باشه که قرآن مجید می‌فرماید اون تجارت سودش، منفعتش پایان نمی‌پذیره، کساد نمی‌شه. کمتر عضوی در قرآن مجید مانند عضو زبان مورد توجه قرار گرفته و در رابطه با کمتر عضوی مانند زبان به طور گسترده همه جوانب و حرکات و منافع و زیانهاش بیان شده. در سوره مبارکه احزاب قرآن مجید مردم رو دعوت میکنه که گفتارتون رو، گفتار محکم استوار و بر اساس ثواب با صاد، گفتار با منفعت قرار بدهید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. برای اینکه انسان گفتارش به تعبیر قرآن گفتار سدید باشه، نیاز داره که از وضع زبان، گفتار زبان، کلام زبان در آیات قرآن و روایات در حد لازم آگاه بشه. مطالعه تفاسیر قرآن مطالعه کتابهایی که امثال فیض کاشانی و شهید ثانی، این فقیه بزرگ، در رابطه با زبان نوشتن، مطالعه کتابهایی مانند اصول کافی جلد 11 وسائل الشیعه، تحف العقول، مجموعه ورام که بخشی از این کتاب هم ترجمه شده، برای اینکه زبان در مسیر صحیح سخن بگه بسیار مفیده. قرآن مجید میگه اگر شما کلامتون و گفتارتون و سخنتون سخن با ثواب باشه، حکیمانه باشه، حق باشه، استوار باشه، سودمند باشه، خداوند متعال به خاطر این مسئله دو برخورد با شما خواهد کرد. در حقیقت میخواد بگه من دو پاداش به شما خواهم داد، دو مزد به شما خواهم داد. وقتی پروردگار و عالم بندشو ببینه که زبانش رو در مدار صحیح قرار داده، از بندش راضی میشه و این دو پاداش رو به او مرحمت میکنه. بعد از اینکه میفرماید قولوا قولا سدیدا، میفرماید یصلح لکم اعمالکم، به پاداش این زبان سالم و پاک حرکات شما رو به اصلاح خواهد آورد. حالا زمینه باطنی ایجاد میکنه، دلگرمی به اجرای دینش ایجاد میکنه، دست آدم و در دست یک انسان راه رفته مؤثر میگذاره، انسان رو راهنمایی به مجالسی میکنه که به قول پیغمبر مجالس یاد خداست و مجالس تربیت کننده است. تمامشو میشه احتمال داد، بالاخره اصلاح اعمال به صورتی انجام خواهد گرفت. یار موافق ملکوتی، وجودش، نفسش، نگاهش، منش و رفتارش در انسان اثر میگذاره. اگر بنا باشه پاداش سلامت زبان از این راه داده بشه، پروردگار عالم در باطن انسان با نظر رحمتش رغبتی ایجاد میکنه که از این انسان راه رفته اثر بگیره، شکل بگیره. و در حقیقت اون انسان باعث بشه که حرکات انسان معتدل بشه، افراط و تفریطش گرفته بشه. انسان وقتی معتدل شد میشه منبع منفعت برای خودش، برای اهل بیتش، برای مردم، برای شهر، برای مملکت، برای جهان. و این انسان با اعتدالش یه آخرت آبادی رو می سازه. مصالح وقتی مصالح معتدل و صحیح و درستی باشه، آخرت آباد ساخته میشه. چون مصالح آخرت حتما باید از دنیا تأمین بشه و مصالح هم باید مصالح سالمی باشه، مصالح درستی باشه. پیغمبر میفرماید طبق آیات سوره اسراء و آیات دیگری که در سوره دیگر قرآن، شبی که پروردگار عالم منو به معراج برد، از جمله نعمتهایی که به من ارائه کرد، نشونم داد، بهشت بود. این بهشتی که در قرآن مجید خدا می فرماید جنات یعنی بهشتها، بر اساس آیات قرآن میگن 8 درجه است، 8 مقام. پیغمبر می فرماید وقتی که من بهشت رو دیدم، دیدم بخشی از بهشت ساخته شده و کامل، یه بخشش هم کویره، هیچی نداره، ولی یه تعداد کارگر هستن، کارگران ملکوتی. اینا گاهی نهال میکارن، گاهی ساختمون میسازن، گاهی تخت قرار میدن، گاهی چشمه آب جاری میکنن و گاهی هم بیکار میمونن. کارشون پیوسته نیست، مرتب نیست. من به جبرئیل گفتم که اولا چرا نصف بهشت یا یه بخش بهشت آماده است، کامله، یه بخش دیگرش کویره؟ چون معلوم بود که این بخش مربوط به بهشت. و اما این کارگرا چرا کارشون پیوسته نیست، یعنی مشغولن که این کویر رو از حالت کویر بودن درش بیارن، ولی چرا کار پیوسته ندارن؟ جبرئیل به من گفتش که بهشتی که کامله و ساخته شده، انسانهای مؤمن از زمان آدم تا این روزگار که آمدن در دنیا مصالح فرستادن براشون ساختن و خود اونا از دنیا رفتن، اینه که الان این قسمت بهشت رو کار نمی کنن چون تموم، اما قسمت کبیریش اهل ایمان در دنیا زندن الان. مصالح بهشتم یا رسول الله باید به وسیله خود اهل ایمان فرستاده بشه. هرگاه اهل ایمان یک کار مثبتی انجام میدن، حالا این کار مثبت عبادت خدا باشه یا خدمت به خلق خدا، کارشون، نگاهشون، گفتنشون، گریهشون، خندهشون، خوابشون، خوراکشون، هر چی برای خدا باشه انجام میدن، در جا تبدیل به مصالح بهشت میشه. کارگرا این مصالح ها رو تحویل میگیرن، شروع میکنن دنباله بهشت رو ساختن. هر وقت هم اهل ایمان کاری برای خدا انجام نمیدن، اینا دیگه مصالح ندارن، باز معطل میمونن تا کی اهل ایمان مصالح بفرستن. اگر دقت کرده باشید در سوره مبارکه مؤمنون اهل بهشت رو خدا میگه اولئک هم الوارثون، اینان ارث برند. چی رو ارث بردن؟ یرثون الفردوس، بهشت رو به ارث بردن. در قانون ارث همه فقها فرمودن سبب ارث بردن یا نسب یا حسب، هر دوش هم در قرآن و در روایات بیان شده. پسر و دختر از پدر و مادر ارث میبرن، نسب. اگر پسر و دختر بمیرن، نوه هاشون از پدر بزرگ و مادر بزرگ ارث میبرن. زن از شوهر ارث میبره، هیچ رابطه نسبی هم نداره، خانومی بوده غریبه، جوانی بوده غریبه، با هم دیگه ازدواج شرعی کردن، حالا یکیشون از دنیا میره، یا مرد یا زن، ارث میبره. ارث سبب میخواد، علت میخواد، بدون سبب و بدون علت ارث معنا نداره. این که پروردگار می فرمد اولئک هم الوارثون، مردم مؤمن ارث برند، ارثی هم که می برند فردوس بهشت، یرثون الفردوس، یه علتی باید داشته باشه، مثل ارث مادی که عاملش و علتش حسب و نسب. مردم مؤمن با پروردگارشون نسبت دارن، ربط نسبتیشون هم عبادت و خدمت به خلق، باید ارث ببرن از خدا. خدا حی لایموته، اونجا لازم نیست که طرف اهل ایمان بمیره، اونجا اون چه باعث ارث بریه نسبه. اهل ایمان با خدا نسبت دارن، آشنا ارتباط دارن، رابطه و نسبشونم با عمل صالح در دو بخش عبادت و خدمت به خلق باید ارث ببرن. این ارثی هم که میبرن قرآن مجید میگه ازشون گرفته نمیشه، ارث دائمه، عطا هم غیر مجزوز، ارثیه که قطع نمیشه، بریده نمیشه، دائمیه. اما اگر کسی با پروردگار عالم نسبت نداشته باشه، از طریق عبادت و خدمت قطعا ارث نخواهد برد. به چه مناسبتی ارث برد؟ اصلا در دنیا هیچ غریبه ای ارث نمیبره. ما نسبت به خیلی ها غریبه ایم، از دنیا میرن یک قرونم به ما نمیدن، ادعام بریم بکنیم ردمون میکنن، میگن حرف باطل داری میزنی. اما نسبدار و حسبدار ارث میبره. حالا فرقی نمیکنه اونی که از خدا ارث نمیبره کی باش، ممکنه یه نفر باشه دریای علم ولی هیچ رابطه با خدا نداره، به چه ملاکی از خدا ارث ببره؟ اصلا این با دریای علمش در اروپا یا امریکا یا افریقا یا آسیا یا ایران خدا رو قبول نداشته، دریای علم بوده، یه فیزیکدان بسیار قوی بوده، یه طبیب بسیار قوی بوده، یه فقیه بسیار قوی بوده، رفته درس حقوق خونده، درس فقه خونده، اما میگه من خدا رو قبول ندارم، قیامت هم قبول ندارم، انبیا هم قبول ندارم، من خودم انقدر عالمم که بلدم چه جوری زندگی کنم. این از خدا به چه ملاکی ارث ببره؟ در حالی که هیچ نسبی با خدا نداره، هیچ رابطه ای نداره. اگه فردای قیامت هم مدعی ارث بشه میزنن تو دهنش. میگن اول نسبت تو ثابت کن. این ارث ما که از بهشت بخل نداریم، ما خودمون داریم میگیم اولئک هم الوارثون، ما خودمون اسم خودمون رو گذاشتیم یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین بالعطیه. تو در دنیا 70 سال گفتی من این فضل رو نمیخوام چون صاحبش رو قبول ندارم، من این عطیه رو نمیخوام چون صاحبش رو منکرم، چه طلبی داری؟ فرزندی تو ثابت کن، ارث ببر. اینو دادگستری میگه. همسر بودن تو ثابت کن، سند بیار، ارث ببر. اونی که میخواد بهشت و ارث ببره باید یه پرونده عبادت و خدمت ارائه بده، بگه این سند. اما بی سند ادعا ارث آدم نمیبره. این بهشت کی بهشت رو میسازه؟ مردم. کدوم مردم؟ مؤمن. با چی میسازن؟ مصالح سالم. من اگه بیام نماز مغرب و عشامو بخونم مطابق رساله، با وضوی درست، با تیمم صحیح، با یه تون صدای جالب یه حمد و سوره بخونم همه حذف بکنم، 20 دقیقه هم نمازم بکش، ولی نیتم در نماز اینه که هر کی از در مسجد و سالن وارد میشه ببینه من چه نمازی دارم میخونم، بره بیرون به همه بگه این مصالح ساختمان بهش نمیشه چون این آجرش پوکه، اونجا کاربردی نداره. من زحمت میکشم یه جلسه 10 شبه برپا میکنم، به مردم غذا میدم، زحمتم خیلی سنگینه، اما برای اینه که تو شهر را بیفتن بگن چیکار کردن. این مصالح بهشت نمیشه، این خشتش پوکه. حرف قرآن مجید اینه که شما برای تأمین مصالح بهشت باید با خدا نسبت داشته باشید، نه با بهبه مردم، نه با کف زدن مردم، نه با چاپ عکستون تو روزنامه، نه با کاشیکاری با اسمتون که آدمایی که چشمشونم ضعیف است 100 متری ببینن اسمتونو که بعد این مسجد رو بدونین من ساختم، یه وقت به نام کسی دیگه در نبرین تو مردم. این درمونگا رو من ساختم، مال منه. خب این مساله پوک مثل دانه پوک میمونه تا آدم بیاد دانه پرتقالی که پوک پوسیده ولی ظاهر قشنگی داره تو بهترین زمین بکاره، خود در نمیاد. ببینید قرآن میگه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، شما اگه یه کار خیری بکنید و به اون خانواده منت بگذارید، یعنی یه جوری باشون حرف بزنید که اگه من نبودم مرده بودید، اگه من نبودم زندگیتون به پا نمیشد. قرآن میگه این صدقه که دادی پوکه، این درخت بهش نمیشه، چشمه آبم نمیشه، هیچی نمیشه، پوکه. مصالحی که میفرستم باید بتون آرمه باشه، قابلیت داشته باشه یک کاخ قیامتی برای من بسازن که این کاخ برپا بمونه، این تخت برپا بمونه، این آب همیشه جاری باشه، این درختم همیشه سبز باشه. اون وقت ببینید قرآن میگه زبانتون رو مواظبت کنید که سخنش حکیمانه، هدایتگر، روشنگر، سود رسان باشه، من هم زمینه اصلاح اعمالتون رو فراهم میکنم، عمل اصلاح شده مصالح بهشت میشه. این صریح قرآن، این وعده پروردگار به شماست و خدا در وعدش تخلف نمیکنه به هیچ عنوان. این یک کار. حالا به چه صورت اعمالتون رو به اصلاح میکشم گفتم مواردشو، بالاخره به یه طریقی آدم رو به اصلاح میکشم. یه دوستی داشتم تهران، شغلش چلو کبابی بود، تا زنده بود سالمترین غذا رو به مردم داد، تا زنده بود و تا زنده بود علاوه بر سالم ترین غذا در قیمت با انصاف ترین صنف شد. صندلی کنار دخلش هم فقط برای گرفتن پول نبود، دو تا کار میکرد. ساعت 11 شلوغم بود، یعنی هیچ وقت چلو کبابیش جای خالی نداشت. غذارم که شروع میکرد یه ساعت و نیم بعد غذا نداشت، یعنی هرچی میپخت نمیموند. پیغمبر میگه سالم روزیش از همه بیشتر. پیغمبر میفرماد آدمای خوش اخلاق خوش روزی هم. و این یه همشون آدم سالم، اولا قیافه خودش قیافه ملکوتی بود، یعنی واقعا اگه کسی چشم داشت نور در اون میدید، آثار سجده به پیشانیش، قیافه انگار میکردی یکی از مراجع تقلید شیعه است، یه چنین قیافه ای داشت. 11 میمد پای دخل میشست، دو سه بارم دخلش پر میشد و خالی میکرد. پولی هم که خدا بهش میداد قسمت عمده ایشو تبدیل به مصالح ساختن بهشت میکرد. آدم زرنگی بود. میگم من بچه هام سر پان، ارثی لازم ندارم. پسر کنار من یاد گرفته خودش رفته یه جه دیگه سالون زده، خوب داره در میاره. من دیگه برای چی 2 میلیون 3 میلیون 10 میلیون براش بذارم؟ 10 میلیون خودم برمیدارم اون بر میخورم، چرا به یکی دیگه بخورم نابود بشه؟ خودم میخورم. 11 میشه از پای دخل تا 1:30. منم زیاد میرفتم پیشش، اما نه برای غذا خوردن، میدونست دوستش داشتم، علاقه بهش داشتم، از نگاه کردنش سود میبردم، از حرف زدنش نور میگرفتم. سواد نوشتن نداشت، فقط بلد بود امضا کنه، ولی قلبش رو خدا مرکز پخش حکمت قرار داده بود. یه راهنما. یه کارش رو صندلی پول گرفتن، یه کارش همین بود. مشتری ها که میومدن چلو کباب میخوردن، یه صندلی خالی دیگه هم بغلش بود، انگار خدا روانشناسی رو در او کامل قرار داده بود. یه مرتبه یه قیافه رو میدید، پول غذاشو میگرفت، مثلا باقی داشت. اون وقت فرض بکنید یه نفر 1000 تومانی میداد، غذا شده بود 300 تومان، حالا بعد 700 تومان پس میده. بهش میگفتش که بیشین کنار من، اونم میگفت چش. اصلا وقتی میگفت بیشین انگار آدم بی اختیار میشست، زبون آدم بم میومد، میگفت بیشین 10 دقیقه، یه رو چنان خدا رو به او منتقل میکرد، عشق به قرآن رو به او منتقل میکرد. بعدم بقیه پولش رو میداد، اینم مایه گرفته میرفت، دوباره فرده میومد. دیگه فرده نمیگو بیشیم، غذاشو که میخورد، پولشو که میداد، میگوه اجازه هست چند دقیقه خدمتون باشم؟ میگفت من خادم شما، بفرم. میگفت حرف بزن با هم، من یه مقدار بیماریم دیروز علاج شده، سبوک شدم، حرف بزن. زبان، من خیلی براش ارزش قائل بودم، اغلب وقتی میخواست برای مشتری بیدین راجع به خدا حرف بزنه، به خود خدا قسم، طاقت نمی آورد، از پهنای صورتش اشک می ریخت. خدا رو یافته بود، عاشق بود. شما می دونید اون قیافه، اون اشک، اون زبون چه تأثیری می زاشت. یه روزی من رفتم پیشش، بهش گفتم امروز حالت قبض منو گرفته، دلم تنگه، بی رابطه با زندگیم. میگو بیش حرف میزد، انگار هرچی بار رو دوشم بود ور میداشت، سبک میشدم، با نشاط میشدم، میرفت. اون روزی که رفته بودم پیشش حالت قبض داشتم، وقتی با گفتارش و با اون زبان الهیش اون حالت رو از من برطرف کرد، یک کسی رو نشون داد، گوه اینو ببین، اگر بشه باهاش ارتباط برقرار کن. گفتم کیه این؟ گفت تو عرق خوری حرف اولو میزد، تو چاقو کشی حرف اولو میزد، تو لات بازی نمرش 20 بود، یه اعجوبه‌ای بود. گفتم ساخت خودت گون، نه ساخت یکی دیگه است، برام گفته. اما به خاطر عقب موندگیش از راه، اونی که ساختتش کمشه، منم کمشم، تو هم باید اضافه بشی. خدا میگه یصلح لکم اعمالکم، حالا به چه شکلی؟ گایی به این شکل، یه مرتبه سه نفر رو عاشقانه وادار میکنه زیر بغل بندمو بگی، داشت می افتاد تا این جهنم، نگرش دار، بعدم مصالح سازش کن. یصلح لکم اعمالکم، ولی بعد از قول سدید، قول و قولا سدید، و زبان را سلامتش رو حفظ کنید، یا بهش سلامت بدین، به پاداش سلامت زبانتون منم وارد زندگیتون میشم. اول کاری که میکنم یصلح لکم اعمالکم، تمام حرکاتتون رو به اصلاح میارم، ولو شده سه نفر رو مأمور کنم عمرشون رو خرج بکنن زیر بغلتو بگیرن، درت بیارن از جهنم و تأثیر بهت بذارن. گفتم آدرسش، گفت در فلان محل. گفتم امروز فردا میرم سراغش، اونم اونجا منو دید. خب من تو تمام مشتری ها مشخص بودم، یه روحانی بیشتر نبود تو اون سالن چلو کبابی، من بودم بغل دست صاحب چلو کبابی هم نشسته بودم، خود چهره من تو ذهنش بود. فردا رفتم پیشش با همون زبان لاتیش و با همون اطوارش از من استقبال کرد، گفت ماشینت خراب شده. اونو من ماشین ندارم، قضیه مال قبل از انقلابه. گفتم من ماشینم. گفت کاری داری؟ گفتم زیارت اومدم. گفت زیارت کی؟ گفتم شما. دوید یه فرش آورد، یه صندلی آورد، چایی آورد. گفتم من هیچی نمیخوام. دیروز فلان کس پشت دخل تعریف تو رو میکرد، میگفت تو دو زمان رو گذروندی، یکیش تموم شده، زمان لاتبازی و عرق‌خوری و چاقوکشی و کاباره رفتن و شلوغ کردن، یه زمانم الان رو داری میگذرونی، زمان آرامش، وقار، ادب، عبادت، خدمت. چی شد؟ راه رو عوض کرد. چی شد؟ زبان حکیمانه، زبان سالم. قولو قولن صدیدا، حرف به درد خور بزنید، حرف محکم بزنید. چی شد؟ گفت شب جمعه بود، رفته بودم کاباره، خیلی عرق خوردم. حالا شبای دیگه در یه حدی، اما اون شب عشقم کشید بخورم. اینقدر خوردم که ساعت 2:30 شب یا 3 بود در اومدم، هیچی رو نمیتونستم ارزیابی بکنم، تلو تلو میخوردم، مستی شدید بود. کنار پیاده روی یه خیابونی زمین خوردم، فکر کنم مست بودم و نیمه خواب. هوا تاریک و روشن بود، دیدم چشمم باز شد، سرم به دامن یک روحانی داره منو نوازش میکنه. این روحانی هم بوی مشروب کاملا به مشامش خورده، چون من خیلی مشروب خورده، داره منو نوازش میکنه. عزیزم چرا تو پیاده رو افتادی؟ لباسات خاکی شده، سر و صورتت خاکی شده. من میشنیدم اما هنوز رو فرم نبودم جواب بدم، اما صدای با محبت و پرمهر و با عاطفش به گوشم میخورد. کم کم مستی پرید. منی که با این طایفه 100% مخالف بودم، دیدم کاری با من داره میکنه که مادرم کم با من این کارو داشت. یه جوری داره منو نوازش میکنه، یه جوری داره با من حرف میزنه. بلند شدم نشست، گفتم آقا من نجستم. گفت نه نه، یه نجاستی عارض به تو شدیم، پاک شدنی. کی میگه تو نجسی؟ تو خیلی هم پاکی، خیلی هم خوبی. صابونه خوردی؟ گفتم نه. گرسنه‌ت نیست؟ چرا؟ گفت مسجد من همین نزدیکی، صبح جمعه من جلسه دارم، نزدیک 700-800 نفرم شرکت میکنن و صحبای جمعه هم حلیم میدم. الانم دیک سر باره بلند شد بری. گفتم آقا من ناپاکم، من آلودم، من کاباره‌ایم. گفت نه، خدا تو رو مسجدی آفریده، اشتباه بردنت اونوری. چرا خودتو میکوبی؟ تو عزیز منی. من اون پیش نماز رو دیده بودم، اون مسجدم 5 سال منبر میرفتم، همین آقام جز مشتری های صف جلوی اون مسجد بود. گفت منو برد مسجد. ها من دعا ندبه نمیدونستم چیه، روزه نمیدونستم چیه، آخون نمیدونستم چیه. البته اینایی که من میگم آخوند واجد شرایطو میگم، نه بدنی که در این لباسه. خیلی بدنا در این لباس در طول تاریخ بوده که منبع زیان بودن، اونا رو من نمیگم. گو منو برد تو دفتر خودش، خودش رفت یه سینی رو برد، یه دونه نون سنگک، یه ظرف حلیم، چای شیرین، آب جوش، نشست بغل دستم. گو بخو. گایی هم یه لغمه میگرفت خودش میذاشت تو دهنم. من با همون برخورد آدم شدم. الان نماز میخونم، روزه میگیرم، پولم رو حساب کردم، آروم شدم. گفتم حالا این زندگی خوشت میاد؟ گفتم من معنی خوشی رو الان فهمیدم. من خوش نبودم و نمیفهمیدم که خوش نیستم، نمیفهمیدم، ولی الان فهمیدم لذت یعنی چی. زبان یصلح لکم اعمالکم. اگه زبانتون رو زبان سالمی قرار بدین، خود من خدا وارد زندگیتون میشم، منم همه ی حرکاتتون رو به اصلاح میکشم به هر شکلی که ممکنه. یه دفعه 3 نفر رو مأمورت میکنم. پاداش دومی که بهت میدم، این پاداش چقدر ارزش داره؟ این که قبل از سلامتت کاباره‌ای بودی، قمارباز بودی، شلوغکار بودی، زشتکار بودی، بدکار بودی، خب بودی. اما الان که زبانت درست شده و اعمالتو به اصلاح کشیدم، و یغفر لکم ذنوبکم، تمام گناهان گذشته تو چشم پوشی میکنم، پاک میکنم پرونده، باری دیگه نمیذارم رو دوش جانت باشه. بعد یه مطلب کلی رو در پایان آیه میگه، و من یطع الله و رسوله، انسانی که از خدا و پیغمبر اطاعت کنه، فقط فاز فوزن عظیما، به کامیابی عظیم رسیده. خوشی اینجاست، سبک بالی اینجاست، سبک باری اینجاست. جوونا گاهی دوچار معصیت شدیم، تو اوج معصیت و لذت هیچ توجهی ندارین، تموم که میشه دیدید چه جور بدحال میشین، بیحال میشین، از خودتون بدتون میاد، پشیمون میشین، تو سرتون میزنین، آرزو میکنین ای کاش پیش نیومده بود. خوشی اون طرف وجود نداره. اگر لذت ترک لذت اون طرفو بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. این اقرار ناپاکانیه که پاک شدن، که حالا اونور خوش بودی یا اینور، میگه اصلا اونور خوش نبودم، نمیفهمیدم خوش نیستم، الان خوشم. حر نیستش که ازش بپرسیم. 56-57 سالی که با اونوریا بودی خوش بودی؟ یا اون یه ساعتی که با ابی عبدالله آشتی کردی و بعدم تیکه تیکت کردن، کدوم طرف خوش؟ جوابی که به ما بده، من که جوابشو نمیتونم درک بکنم، چون آدم باید به مقام حور برسه تا حرف حور رو بفهم. منی که تو فرش دارم میغلطم، سخن عرشی رو مگه حالی میشه؟ منی که مثل کرم خاکی تو لجن هنوز دارم میلولم، مگه از فرشته بال درآورده در کربلا که از جبرئیل‌های خدا بالش قوی تره و پرشش تیزتر میفهمم چیه اوضاع؟ چه خبر؟ نمیدونم. منم باید به اونجا برسم تا حالشو بفهمم، بلا نمیفهمم. تو ذوق لعل خوبان را چه دانی؟ تو شور این نمکدان را چه دانی؟ تو را با اطلس و مخمل بود کار، قماش گل عذاران را چه دانی؟ آخرین وداعش با زینب کبرا بود. ما که نمیتونیم سنگینی فراق زینب رو با ابی عبدالله لمس بکنیم با قلبه، انقدر میدونیم که سید الشهدا برای آرام کردن خواهر دستش رو قلب خواهر گذاشت، همین رو میدونه. اون دست چی کار کرد نمیدونه، قلب رو آرام کرد، اما جیگر قابل آرام شدن نبود، میسوخت. ابی عبدالله حرکت کرد، زینب کبرام نگاه میکرد. کربلا در اون زمان زمین ناهموار بود، گاهی ابی عبدالله از چشم خواهر پنهان میشد تو این ناهمواری ها، گاهی هم دیده میشد. خواهر نشست روی زمین، به قول خودمون زبان گرفت. کجا رفتی؟ که رفت از دیده‌ام دل. حسین جان به دنبال غمت منزل به منزل. عزیز برادر کجا رفتی که خونم خورد هجران؟ کجا رفتی که کارم گشت مشکل؟ الا ای هم نشین دل کجایی؟ نمی پرسی چرا حال من و دل؟ به دریایی فکندی خیشتن را که از آن موجی نمی آید به ساحل. دید دیگه نمی تونه تحمل کنه، بلند شد با پای برهنه دنبال برادر دوید. ابی عبدالله وقتی دید خواهر داره دنبالش می دوه پیاده شد، خواهر رو در آغوش گرفت، امر به صبر کرد. شما گاهی شده حتما هم اتفاق افتاده، بر خود من هم اتفاق افتاده، دارید میرید به طرف کارتون، بچه با محبتتون، دختر پسر دنبالتون میدوه، بعد نوازشش میکنید، برش میگردونید، قانع که میشه برگرده، تا برسه دم در خونه 4-5 بار شما بر میگردید پشت سرتون رو نگاه میکنید ببینید رسید یا نه. این زمین ناهموار گفتم هی خودشو نشون میداد، غایب میشد. زینب رو برگردون، یه مرتبه برگشت ببینه خواهر چقدر مسیر رو رفته، دید خواهر رو نمیبینه. خدایا خواهرم که نباید به خیمه رسیده باشه، چرا نرسید، چرا پیداش نیست. ابی عبدالله برگشت، یه مقدار که اومد دید زینب روی زمین افتاده، پیاده شد سر خواهر رو به دامن گرفت، خواهر چشمشو باز کرد. حتما در دل خودش گفته حسین من، تو سر منو از روی خاک برداشتی و رو دامن گذاشتی، من تلافی میکنم. اما وقتی اومد دید برادر سر در بدن نداره، برای این که تلافی کنه دیدن گلوی بریده رو از روی زمین برداشت روی دامن گذاشت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا.